بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبت ما راجع به گره ها و شبهات و پرسش هایی بود که در ارتباط با بحث ما وجود داشت. در نشست دیروز دو تا سوال، حالا هرچی بگید شبهه، مطرح شد که البته هر کدامش حاوی چند تا پرسش بود، پرسش هایی که هر کدام در جای خودش یک بحث مهمی به شمار میاد. من تأکید کنم که این موارد رو صرف شبهه نگاه نکنید، یعنی هر کدام یک مطلبی درونش هست که اگر کسی توجه کنه در اجتهادش مؤثره. یه شبهه کهن و مهم دیگری در این ارتباط هست. من از این شبهه خیلی خاطره دارم، شاید همون ایامی که رسائل و مکاسب رو میخوندیم این شبهه بود، شاید هم اوائل درس خارج، که حالا شبهه رو بعد براتون میگم. خیلی هم این طرف اون طرف، چون نه شبهه به این شکل مطرحه و نه جوابش یک جا که آدم بتونه مراجعه کنه. به تعبیر ما گاهی داریم میگیم اینا کارتون خوابن، یعنی جا ندارن، پراکندن. دیگه هم مراجعه به آثار، هم مراجعه به جلسات علمی با علما که حالا یه موقعی برسه عرض میکنم، جواب که بخوام بدیم اونا هم عرض میکنم. خلاصه یه خاطره ای شد از جوانی ما با این شبهه. ببینید شبهه اینه که آقایان در استصحاب شرط میکنم بقای موضوع، درسته؟ یعنی میگن موضوع نباید تغییر کرده باشه مگر سطحی، و الا این همانی باید محفوظ باشه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. حتی اگر شک کنیم این تغییر سطحی بوده یا تغییر در مقوم، میگن دیگه نمیتونه استصحاب کنی، چون احراز باید بشه که تغییری اگر موضوع کرده سطحی بوده، احراز باید بشه این همانی، احراز باید بشه بقای موضوع. مثلا در همون مثال آبی که با نجاست تغییر کرد، بعد تغییرش خود به خود از بین رفت، شما شک میکنی، یعنی شمای مجتهد، که آبی که نجس شود تغییرش از بین برود خود به خود پاک است یا نجسه، میگید استصحاب کنه. اما از اون بر میگید باید احراز کنه که این آب، یعنی موضوع، همون آبه، و زوال وصف تغییر تغییری در موضوع ایجاد نکرده. خب اگر این طوره، شما چرا در آن بعد میخواد استصحاب کنید چرا به خود دلیل تمسک نمی کنید؟ یعنی همون دلیلی که آمد گفت که الماء المتغیر یا الماء اذا تغیر نجسون، اگر این آب که الان بوش رفته تا یه هفته بو میداد، خورشید تابید، بوش از بین رفت، اگر به قول شما این آب همون آب قبله، قبلش چی بود؟ الماء المتغیر بود به نجاسه، الانم احراز میکنید همان هست، خود دیگه برای حکم به نجاست چرا به استصحاب تمسک میکنید؟ برای حکم نجاست به همان روایتی که از امام صادر شده تمسک کنید. لذا بگید ماء متغیر دو مصداق داره، مایی که متغیر است و تغییرش مانده، آبی که متغیر است و تغییرش از بین رفته. اگر میگید نه این اون نیست، خب این که استصحاب نمیتونید بکنید. اگر میگید همون موضوعه، خب اگر همون موضوعه پس به دلیل لفظی تمسک کنید، چرا به دلیل اصل عملی تمسک میکنید؟ خیلی شبه هست. یعنی میدونید تمام شبهات حکمیه دیگه استصحاب نمیشه کرد، فقط شبهات موضوعی بله، شبهات موضوعی چون نمیدونید تغییر کرده یا نکرده، میخواد استصحاب عدم تغییر بکنید، مثلا فلان مایه از بین رفته اسکارش یا نرفته، میخواد استصحاب کنید عدم اسکار، یا نمیدونم استصحاب بقای روز، استصحاب عدم دخول شب، استصحاب در موضوعات، ولی استصحاب در احکام، استصحاب در احکام یا در مفاهیمی که شبهش حکمیه است، مثل کسی که فاسق بود یا اون طرف بگید عادل بود، تارک کبیره و صغیره، حالا صغیره انجام داد، نمیدونیم از عدالت خارج شده یا نه، بیایم استصحاب عدالت بکنیم. خب اگر موضوع همون موضوعه دیگه نباید به استصحاب تمسک، باید به اون دلیل لفظی که میگه مثلا هر کس این کار بکنه عادله تمسک بکنید. ببینید این شبهه، عرض کردم شبهه مهمیه، اثرش هم اینه که اگر ما تسلیمش بشیم، باب استصحاب در احکام بسته میشه. البته بتونیم جواب بدیم، خب بابش باز میشه. حالا بیشتر از این دیگه الان اینجا بنا نداریم، چون طرح شبهه میخوام بکنیم و انشاءالله از هفته آینده، البته امروز هم وارد میشیم تو پرسش اول، ولی این سومه، نوبتش هم برسه خیلی خوشبینانه بررسی کنیم. هفته آینده انشاءالله به این سوال، این شبهه میرسیم. اول من یه مقدار تاریخش رو براتون میگم که کیا این شبهه رو مطرح کردن، از کی بوده، جوابهایی که بزرگان دادن شفاهن و کتبن ما داریم عرض میکنیم، و البته اگرم قابل حل باشه حلش میکنیم. شبهه چهارم، سوال چهارم، متوجه هستی داریم چیکار میکنیم دیگه؟ داریم گره ها و ابهاماتی که این بحث پیچیده ما داره، حالا گره ها رو مطرح میکنیم تا انشاءالله برسیم به حل این گره ها. ببینید شبهه چهارم، من نمیخوام بگم که به این بحث ما ارتباط لصیق داره مثل قبلی ها، ولی خب قطعا بی ارتباط هم نیست، قطعا بی ارتباط هم نیست، و من دوست دارم فضلا این شبه چهارم رو خیلی تحویلش بگیرید و بگیریم، چون یه بحثی هم نیست که فقط تو استصحاب و مدرسه آیت الله گلپایگانی و قم، الان که توضیح بدم متوجه میشید یه بحث جهانیه و در فلسفه حقوق مطرحه. منتها اونجا یه عنوانی میدن، گاهی میگن اسمگرایی، کارکردگرایی، حالا با الفاظ لاتینش که ثبت شده، و البته ما یه جور دیگه مطرح میکنیم. و جالب اینه که همه هم درگیرن یه جوری، همه درگیرن. ما فقها و اصولی ها، یعنی ما متشرعین، یه جور درگیریم، اونا یه جور درگیرن. ببینید بحث سر اینه که وقتی قانونی میاد، خب قانون که میدونید یه نهاد داره، یه گزاره، یه موضوع داره، یه محمول دیگه، حالا چه دین اسلام باشه چه غیر اسلام، حقوق موضوعه باشه، یه مبتدا، یه خبر، یه نهاد، یه گزاره، یه موضوع، یه خبر، یه محمول. خب حکم میره روی عنوان دیگه. چقدر این عنوان در این قضیه دخالت داره؟ اگر بخوام براتون مثال شرعیش بزنیم، وقتی شارع میفرماید الخمر و نجس یا الخمر و حرام، این الخم، عنوان الخم با حرام چقدر اصالت داره؟ حالا اگر یه چیزی بود کار کرده خمر رو داشت، ولی خمر نیستا، عنوان خمر نداره، اسم خمر بهش نمیگن، میگن قرص، میگن مواد مخدر، ولی همون کار کرده خمر رو داره. یعنی اگر خم اسکار داره، اینم اسکار داره. اگر خم رو کسی میخوره شعورشو از دست میده، شروع میکنه چرت و پرت گفتن، عربده کشیدن، اینم همینطوره. اینجا سوالی پیش میاد که ما چقدر میتونیم غیر خم رو ملحق به خمر کنیم و به این قانونگذار نسبت بدیم، یا حتی بگیم الخمر تو این قضیه شامل هر چه که عاقبتش عاقبت خمره میشه. آیا میتونیم از الخمر و حرام، اگر ببینید ما بسند کنیم به همین کلمه الخمر، خب نه لغت نه عرف به خیلی از مسکرات خمر نمیگه، به الکل نمیگه خمر، ولی الکل مسکر هم داریم. آیا اینجا اسمگرا باشیم به تعبیر نومینالیز؟ یعنی بگیم که اسم مهمه، نام مهمه، نام، و هر چی که نام خمر رو نداره حکم خمر رو نداره، یا نه یه مقداری جرأت کنیم و بریم سراغ کارکرد خم، کارکرد خم. حالا در مورد خمر خوشبختانه خود امام علیه السلام ورود دارن، روایتی که امام کاظم دارن، ان الله لم یحرم الخمر لاسمها و انما، یا بل انما حرمها لعاقبتها فما کانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. این جالبه، گویا امام میخواد میگه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، این خمر در اینجا هر چه که کار کرده خمر رو داره. حالا اگر یه قرصی هم آمد تو بازار که گفتن خاصیت خمر رو داره، این میره تو این آیه، که اون وقت این دیگه میشه حالا کارکردگرایی، یا به اصطلاح چون بعضی هاش عنوانگرایی، محتواگرایی. یا مثلا سگ اگر نمک بشه، حالا اینو دیگه رسائلم داره، حتما مطالعه کردید همینجا. ببینید سگ نمک بشه، خب سگ کم احکام نداره، یکی از احکامش نجاسته، یکی از احکامش استفاده کردنشه، یکی از احکامش فروختنشه. خب حالا اگر یه سگی رفت تو نمکزار، بعد یه سال دو سال نمک شد، یه قلوپه نمک، 100 کیلو 50 کیلو نمک اینجا هست. نمک هم هست، واقعا نمکه. حالا نگید آدم حالش به هم میخوره و اینا، حالا اینا بذاریم کنار. خب این نمک رو چیکارش بکنیم؟ الکلب و نجس، الکلب و حرام، الکلب باطلون بیعه و شراعه. این چی میشه؟ تو بحث استحاله اگر اینا رو دوستان کار کنیم، ما تو این تعطیلی هایی نگیم تعطیلی، ما که تعطیلی نداریم که، ما تبدیل داریم نه تعطیل. الان من جای شما باشم همین مثلا تعطیلی دو سه روز، این بحث استحاله و استهلاک و انقلاب، سه تا عنوان دیگه تو عروه هست، استحاله، انقلاب، استهلاک، فرق این سه تا چیه؟ اولا این سه تا عنوانو شنیده باشین، یه وقت نگی من اولین باره دارم میشنوم، خب خیلی بده. بعد فرقش چیه؟ احکامش چیه؟ ببینید چقدر ذیل همین بحث استهلاک و انقلاب و استحاله، چقدر همین بحث حالا به قول امروز نومینالیسم و فانکشنالیسم و اینا شده، چقدر بحث شده. حالا اسمش یه جور دیگه اونجا مطرحه، اینجا یه جور دیگه مطرحه. و خیلی عجیبه دوستان این بحث، میدونی که بعد تو مثلا تو بحث حیل ربا مثلا، خب خیلی وقتا میدونید ما یه کاری میکنیم از ربا فرار میکنیم، با زمیمه با هرچه. خب این حیل ربا، اونایی که کارکردگرا هستن زیر بار نمیرن، زیر بار این حیل. اما خب خیلی ها که اتفاقا دو طرفش هم طرفداران جدی داره، بهتون بگم اما فکر میکنیم اینا ساده است. بعضا به شدت با کارکردگرایی و با این چیزا مخالفن، اونا میگن ما باید عنوان رو اصالت بدیم، که معمولا فقه ما هم اگر دقت کنید به این سو گرایش بیشتر داره تا به کارکردگرایی و به اصطلاح هویت‌گرایی و اینها. حالا خب تو اونجا باز این بحث مطرح میشه که چقدر میتونیم دنبال عنوان باشیم. قهرم میدونید با بحث قیاس، خب الان این کاری که مثلا ما بکنیم بگیم هرچه عاقبتش عاقبت خمر فهو و خم، آیا این قیاس نیست؟ حالا نگید خب امام کاظم فرمودن، بله ایشون فرمودن رو سر ما، رو چشم ما، اما همش که امام کاظم نفرمودن همه جا رو. تازه همون فرمایش آقا را باید یه جور توضیح بدیم که ماهیت این کار چی بوده، امام چیکار کردن، چون به هر حال برای ما میتونه اسره باشه، الگو باشه. خیلی بحث مهمیه. حتی دوستان بعضی وقتا چیزایی هست که بحث اسگرایی و قایدگرایی هم نیست، که من تو اون سخنرانی پارسالم آوردم، نگاه کنید اون سخنرانی رو دوستان، من نباید بگم ولی من باشم حتما گوش میکنم چون اثر داره تو استنباط. بحثی که ما اونجا داریم بعضی چیزا ببینید جالبه، نه مفهومش عوض شده نه اسمش عوض شده ولی کارکردش عوض شده. من معتقدم فضلا در مورد شطور این مسئله رخ داده و خیلی از عناوین دیگه، یکی شطوره. شطور ببینید یه زمانی هست در محیط عربستان که هم شیرش مطلوبه، عرب میمیره برای شیر شطور، هم گوشتش مطلوبه، هم وسیله باره، بهترین وسیله برای بار، حمل و نقل. بعد شارع مقدس میاد و 100 تا شطور رو معادل یه انسان قرار میده، دیه یه انسان 100 شطور، روایات متعدد و معتبر. زمان میگذره، زمانه با شطور نمیاد جلو، گوشتش که دیگه مطبوع نیست تو خیلی از خانواده ها، مگر حالا به قول بچه شطور باشه، تازه باشه. حمل و نقلم که دیگه هیچ، شیرش حال نمیدونم، شاید مطلوب باشه. ولذا شطوری که اون زمان 100 تاش معادل 1000 گوسفند بود، روایتی که، یا بعضی روایات 2000 گوسفند، یا شطوری که معادل 200 گاو بود، اینا روایات دیگه، میگه یا این یا قیمتش 200 گاو. الان دیگه شطور به قیمت یه گاو هم نیست، یعنی یه شطور یه گاو، الان گاو خیلی جاها دو برابر شطور قیمتش، البته بیشتر از گوسفنده، اما نه که 10 تا گوسفند یه شطور. این چرا؟ اون کار کرده اثر گذاشته. ولذا اگر واقعا شطور فردا گفتن گوشتش هم فلان مرض رو داره، دیگه ارزش گوشتش هم از دست داد، رسید به قیمت یه کپک، یه چه میدونم بوغلمون، حالا کپ شاید گرون باشه من نمیدونم، به امید خدا دارم میگم، بازم بگیم بله 100 تا شطور. این نادیده گرفتنه. ببینید خدای نکرده از این بعد نیفتیم تو فقه روزنامه، یه آقای یه موقع اومد گفت که شطور، حالا باید بگیم پیکان، 100 تا پیکان، اون وقت خیلی پیکان دیگهشون مرد، تو همون بورس بودن پیکان فوت کرد، شاید حالا بود میگه سمن ماشین ملی. اینا همون فقهای ژورنالیستی روزنامه ایست که ما ازش بیزاریم، بیشتر از آقایونی که بیزارن، ما بیشتر از اونا ما علیه این فقه تاختیم. اما از اون طرف اون برم باید مواظب باشیم که خب اینجا چی میشه؟ امام که میگن 100 تا شطور یا 1000 تا گوسفند به قیمت 100 تا شطور و امروز به قیمت نیست، اینا چجور میخوام حل کنیم؟ این کار کرده شطور رو باید نادیده بگیریم؟ یعنی اگر شطور رسید به قیمت یه مرغ و خروس، بازم برای تعیین دیه، کاری که قوه قضاییه میکنه هر سال، مثلا قیمت رو از طرف گرگان و گنبدسرا بگیرن و از طبس بگیرن و شطورها رو یه حدودی قیمت گذاری کنن، وسطش رو بگیرن در ایران، یا اصلا باید ببینیم این موجود در سبد کالایی اون زمان عربستان تو چه سبدی بود؟ واسه تورم نیستا، اشتباه نکنیدا، من نمیخوام تورم بگم، ارزونی قیمتی. میدونی که در اقتصاد غیر از تورم و غیر تورم، ما یه چیز داریم به نام جایگاه کالا تو سبد کالا. یعنی بعضی وقتا یه چیزی در یه مقطعی، مثلا تو یک ردیفه در یه مقطعی چی؟ بفرمایید، میاد جا به جا میشه. همین خانمی که من و شما میگیریم ازدواج میکنیم، خب سالهای مثلا 56 57 ما رفقامون، اونه که سال 56 57 58 ازدواج کردن و مهریه های معمول، معمول خانواده، نه ضعیف نه مثلا خیلی بالا، متوسط جامعه 40,000 تومان، 30,000 تومان، 50,000 تومان، این مهریه خانمها بوده. الان خب شما مثلا تورم، یا نمیدونم بگیم 1000 برابر تورم داریم تو کشور داشتیم از اون زمان تا الان، مثلا بشه 30 میلیون، 30,000 تومان بشه 30 میلیون میشه یا کمتر میشه؟ بله 30 میلیون میشه. الان اون خانواده ها حاضر نیستن مهریه دخترانشون 30,000 تومان باشه، ممکنه بعضی خانواده ها باشن، یا بعضی ها با یه سکه و نیم سکه و یه جل قرآن و یه مشهد و امام رضا، اونا خوب نه، خانواده های که متوسطن و رو محرم حساسن، با این معنا هیچ وقت نیست. الان کسی با 30 میلیون محر قرار نمیده، خیلی بیشتر از این هاست. ببینید این اصلا جا به جا شده، یعنی خود این سبد کالا، حالا این سبد کالا که نباید تعبیر کنن در این مورد، عوض میشه. لذا ما معتقد نیستیم که الان رو 100 تا شطور بشه حساب کرد. حالا باز شطورش خوبه، اون 100 تا حله، حله یمانی، اون خیلی بحث داره، میشه 200 تا به اصطلاح حله، حله یمن، یا درهمش. دیدم بعضی آقایون گفتن خب حالا این که خیلی ناچیز میشه، بذاریم کت و شلوار. اینا فتوا شده ها، فتوا دادن. یک گرهی حس میکنن بعضیا، نمیتونن حلش کنن گره رو. گره درسته، گره واقعا، اما نمیتونه حل کنه، میگه کت و شلوار. خب به چه مناسبت؟ می اون زمان کله کار کت و شلوار رو میکرد در یک کشور خاصی استفاده، هرانش هم استفاده میکنن در یمن. ولی ببینید ما در یه زمانی کله رو شارع مقدس قرار داد که پارچه اینجوری مثل حالا نبود. یعنی اینقدر پارچه مهم بود که طرف شب، نصف شب کلنگ رو بر می داشت، می رفت قبر مرده رو می شکافت، کفن مرده رو چی؟ می دوزید. مگه نداریم تو فه سارق کفن؟ دفعه اول چی؟ دفعه دوم چی؟ دفعه سوم اعدامش میکنن یا دفعه چهارم؟ با این که ترس اعدام داشت، میره قبر رو میشکاف، کفن رو میدوزی. میدونی چرا؟ فهم میکنی مریض بود، مال خولیا داشت یا مرض از نه. اینقدر پارچه مهم بود که این کفن، آخه کفن مرده رو که تو ابریشم کفن نمیکنن که، مرده رو تو همین پارچه هایی به در نخور. بعدم پارش میکنن سرشون بر، دستشون بر، بعدم گل میریزن روی این پارچه، ببینید چی در میاد. یعنی این وقتی همین کفن رو به دست می آورد که الان اگر به هر که بدن حالش به هم میخوره، اصلا نگاه نمی کنه. اینقدر پارچه مهم بود. یا همین کاغذ، میدونید این کاغذ در زمان گذشته چقدر مهم بوده؟ چون باید رو درخت بنویسن، پوسته نمیدونم چی بنویسن. کاغذ یک کالای، سبد کالایش خیلی بالا بود، ولی الان نه. ببینید حرف اینه که در این جور موارد باید ببینیم چقدر باید کار کرد موضوعات. البته باید هم مواظب باشیم، اولا حرف بی خود نزنیم تو فقه که نتونیم دفاع کنیم، ثانیا به هر حال این اسگرایی، کار کرد گرایی، حالا این ارتباطش با استصحاب چیه؟ خب خیلی معلومه ارتباطش با استصحاب اینه که اگر یه چیزی عوض شد، مثلا اگر سگ نجسه، گفتیم بما انه حیوان نجسه، بعد اگر نمک شد تغییر موضوع داده، بفرمایید تغییر موضوع که بده نجاست نمیاد. ولی اگر گفتیم بما انه جسم، این ماله این جسمه، این جسم، این حال هر چی میخواد بشه، ولی اگر بکشنشم بعد مثلا رنگش کنن، نمیدونم باش پوشک بسازن، باش مواد هرچی، بازم حرامه. ولی اینجا این حقیقت وجود داره و قابل استصحاب نیست. یا بگیم مثلا عرفن عوض شده، مرحوم امام خمینی اینجا اینجور میفرماد، میگه اینجا عقلا بله، نه ایشون راجع به سگ مرده میگه، سگ نمک رو نمیگه، میگه سگ مرده عرفن عوض نشده ولی عقلا عوض شده. لذا اگر نهاد حاکم عقل باشه کذا، نهاد حاکم عرف باشه کذا. داشتید برگر رو اگه پیش مطالبه کنید، دیشب دیدید برگر رو. به هر صورت فضلا اینم یه بحثیه که من دوست دارم، حالا فارغ از استصحاب، چون جایی هم شما نمیبینید، جایی هم شما نمیبینید که این بحث و اسگرایی، کارکردگرایی، حالا با اون الفاظ لاتینش گفته باشن، بحث کرده باشن. و ما انشاءالله قصد داریم، البته نه به عنوان مستوفا، اینو اگر کسی پایان نامش بکنه که عطی کردن بعضی رفقا برداشتن از پارسال که من اینو تو اون سخنرانی مطرح کردم، بلا فاصله که آقای اومد انتخاب کرد برداشت، ولی به هر حال ممکنه چند نفر کار بکنن، چون این موضوعات موضوعاتی است که مهمه، مخصوصا با رویکرد به همون انقلاب و استحاله و استهلاکی که در عروة الوثقا هست و حتما امشب فردا شب پس فردا شب می‌بینید، یه مطالعه می‌کنید این موضوع رو، بحث جدیدی میتونه باشه. خب آقا اینا پرسش هایی بود که در بحث ما باید رسیدگی بشه. حالا بسم الله میگیم، من دارم ساعت رو نگاه میکنم، پرسش اول رو ورود میکنیم تا انشاءالله بقیهش هم روزهای آینده. شما چی دارم؟
عبدالگرایی چیه؟
بله؟
عبدالگرایی
رو به اصطلاح در همون قسمت کارکردگرایی میارن، یعنی چیز مستقلی نیست، لذا من حذفش کردم. البته همون عنوانگرایی و اسگرایی هم یکیه، متوجه؟ حالا اینا رو بذارید تا برسیم توضیح میدیم.
فرقش با ارواح خصوصیت و تنظیم منابع یا بحث همراستار حکومت و اینا چیه؟
لازم نیست فرقی داشته باشه. بله، یعنی ممکنه اونا شیوه های اجرایی اینا باشه. یعنی مثلا شما وقتی به کارکردگرایی رسیدید، مثلا میتونید مثل کاری که امام کردن علیه السلام، اون وقت از طریق اسم اینو بذارید مثلا تنقیح منا یا الغای خصوصیت. در واقع این عناوینی که شما نام بردید شیوه های اجرای ایناست، اینا میشه مبنا برای اونها. نگید اعم، بگید مبنا و بنا. یعنی اگر شما اسمگرا شدید، عنوانگرا شدید، دیگه نمیتونید الغای خصوصیت بکنید، تنقیح مناد بکنید، یعنی بسته میشه. ولی اگر کارکردگرا شدید، اون وقت اون بحث پیش میاد که اون شیوه های اجرای ایناست. خب اجازه میدید. بسم الله الرحمن الرحیم. پرسش اول دیگه خوب نیست من تکرار کنم. پرسش اول: عقل به چه معناست؟ عرف به چه معناست؟ و دو تا عرف هم داشتیم، عرف در خدمت دلیل، لسان دلیل، درسته؟ ببینید آقایون، خیلی از اصولیین که ترجیح دادن هیچی نگه، یعنی مثلا به وضوحش واگذار کنن، مثل کی؟ شیخ انصاری، مثل کی؟ آقای آخوند خراسانی. اینا عقل و توضیح دادن؟ نه. عرف و توضیح دادن؟ نه. فقط لسان دلیل رو یه مقداری آقای شیخ، یه مقداری آقای نراقی، آقای آخوند توضیح دادن. اما من دیدم دو نفر، نمیگم فقط این دو نفرها، حالا این دو نفر عنایت ویژه کردن، یکی از نجف، یکی از قم. مرحوم عراقی در نجف، حوزه نجف، محقق عراقی، و مرحوم امام خمینی در قم. هفته امام میفهمد بعدش که خیلی اینه که ما گفتیم از استادمونه عاشق عبدالکریم، بشه گفت مدرسه قم. آقای عراقی اصلا ببینید مطرح کردنش با دیگران فرق میکنه. صفحه 469 رو نگاه کنید، 1469، همون قسمت اول عربی: بقی الکلام فی تحدید الموضوع والوحده والاتحاد فی الاستصحاب. ایشون میگه که یه صحبتی مانده باید بکنیم، صحبت اصلی راجع به تحدید موضوع، این که میگم باید موضوع در استصحاب باشه، موضوع هم باید یکی باشه، وحدت، اتحاد، یعنی همون قضیه متیقنه و مشکوکه، وحدت قضیه متیقنه مشکوکه. ما یه تعبیری میکردیم، ما چی میگفتیم؟ این همانی، این همانی باید تو استصحاب باشه. فی انهو، ببینید چجور تعبیر میکنه، به نظر دقی العقلی، از همین کلمه دقی که داره میاره دا میخواد مشخص کنه که منظور ما از عقل نهاد دقته، نهاد دقت، اونجا که انسان باریکبینه. یا به نظر عرف دلیلی، یا عرف منطقه عرف ناظر به دلیل. بپرسم از شما آقای آخون اینو چی تعبیر میکرد؟ لسان و دلیل، لسان دلیل، نمی گفت عرف، نمی گفت عرف، اما ایشون میگه نه اینم عرفه، منتها عرف ناظر به دلیل، عرفی که لسان دلیل رو نگاه میکنه، یا عرف مسامحی حسب ما هو المرتکز فی اذهانهم من مناسبت الحکم و موضوعهی. من میدونید چرا متوقف شدم؟ برای اینکه این عرف دلیلی در کلام آخون همون عرف بود، اون اشتباه کردیم، همون عرف، عرف منتها آخون نمیگه عرف دلیلی، ایشون داره میگه عرف دلیلی، عرف غیر ناظر به دلیل، اون آقا میگفت. اما اون لسان دلیلی سومیه، به نظر عرف المسامحی حسب ما هو المرتکز فی اذهانهم من مناسبت الحکم و موضوعه ولو علا خلاف نظرهم و دلیلی. خب ببینید ایشون سه تا تعبیر کرد: دقی عقلی، عرف دلیلی، عرف مسامحی. اگر به همین مقدار اکتفا کرده بود ما حرفشو نمی آوردیم، گوش میکنید؟ اما ادامه که میده اینا رو توضیح میده. جالبه بدانید فقط هم دوتای آخر رو توضیح میده، باز دقی عقلی رو توضیح نمیده. ما انشاءالله برای شنبه علما برگه رو دارید، چیزی هم نیست بدون مطالعه بیاد اینجا. ببینید اگر میخواد خروجی داشته باشه درسمون، اینو مطالعه کنید، پشت برگه فرمایشات مرحوم امام خمینی رو هم ببینید، و البته بیشتر هم نمیرسیم دیگه، نقد و بررسیش میماند تا بعد انشاءالله خودمون وارد تحقیق بشیم. الحمدلله رب العالمین.